خواسته ای که قاعدتا بنده هم دارم اینی که حداقل وزارت بهداشت به خصوص در بیمارستان هایی که سانتر کرونا هستن، حتی الان اکثر بیمارستان ها
که دیگه بیمارستانی که سانتر کرونا نباشه، فقط همون یه دونه بیمارستان تو تهرانه که کسی رو راه نمیداده بیمار کرونایی، بقیه شون همه فکر کنم هنوز هم راه نمیده. نه خبر ندارین؟
والا در این زمینه من اطلاع
بیمارستانی تو مرکز شهر تهران، بدبختی منم اونجا به دنیا اومدم. خب
اینه که الان آقای دکتر گفتن که در بحث واکسیناسیون خانواده پرسنل، اینم واقعا نکته‌ایه که خب من چند روز می‌بینم که اطلاع خبرگزاری‌ها هست، ولی خب حالا هنوز واقعیتش اتفاقی در این زمینه نیفتاده. و میگم یکی از واقعا بحران‌هایی که ما باش درگیر بودیم همین بود که من مثلا به عنوان یک فردی که دارم مریض کرونایی می‌بینم، شاید خودم رو یک فرد جان برکف ببینم، ولی خب خانواده من قطعا این شکلی نیستن و قاعدتا ما با یک مرکز هرمی در برخورد خواهیم کرد و در پیش رو هستیم که خب اون خودش میتونه به عنوان یک کانون عفونی خودش رو باید محافظت بکنه و واکسینه بکنه. و خب این واقعا جز مسائلی بوده که خیلی خیلی روش صحبت شد، مانور داده شد. متاسفانه تا الان میبینیم که بعد از اینکه 2 سال و خورده بالاخره از این بیماری 18 ماه داره میگذره، کمتر از 2 سال داره میگذره، قاعدتا ما میبینیم که بحث خانواده پرسنل هم مطرح میشه. چه بسا در این بازه زمانی الان خیلی از خانواده های پرسنل هم متاسفانه درگیر این بیماری شدن، حالا به هر نوعی، بالاخره به شکل حامل اون آقای دکتر براشون اون بیماری رو متاسفانه برمغان برده. قطعا ببینید، ما وقتی بحث پیشگیری رو میگیم، هر چقدر در مورد پیشگیری از درمان صحبت بکنیم قطعا مهمتر هست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اگر به عنوان یک واکسن و به عنوان یک در خانه ماندن، خود اون حفاظت شخصی که فرد باید انجام بده، واکسن فقط یک بحث بالاخره دولت هاست، بحث سیاسیه و بحثی که بالاخره در هر صورت در جامعه ما میبینیم جزو کشورهای جهان سوم هستیم و باش درگیریم. بحث حفاظت شخصی هم هست. شما الان میبینید که ما تو بحث حفاظت افراد هم وقتی میگیم که مثلا در مجامع عمومی در از تمرکز تراکم باید جلوگیری بشه، یکی میگه من عروسی پسرم باید برم، یکی میگه مجلس عزاداری امام حسین مگه میشه شرکت نکنم، یکی میگه که مثلا به فرض من رفتم در فلان تمرکز، در فلان مثلا حالا میتینگ سیاسی شرکت کردم، مثلا به فرض نمیدونم در تظاهرات و فلان و بهمان. یعنی هر چیزی به هر نحوی ما این داستان رو به این شکل باید نگاه بکنیم که هر فردی یک ماشینی هست که قاعدتا برای حفاظت هم احتیاج به دوزگیر داره، هم احتیاج به قفل بودن در داره، هم احتیاج به یک مکان امن به عنوان پارکینگ. حالا اگر اینا اتفاق نیفته، قاعدتا اون ماشین در معرض خطر هست و وقتی که اون خطر اتفاق افتاد، دیگه اون موقع گرفتن اون ماشین یا رسیدن به قولی مثلا حالا چیزی که دزدیده شده، دیگه واقعا برمیگرده به کرام الکاتبین و اینکه آیا اون فرد حالا شانس بیاره پلیس و الباقی داستانا. حالا تو بحث درمان هم ما همین شکلی هستیم. ما الان با نابهنجاری های بسیار زیادی، ببینید ما دیگه در ته موضوع رسیدیم به اینکه دیگه سرم هم نداشتیم برای اینکه بخوایم بیمارمون رو سرم تراپی بکنیم. به قول یکی از این پزشکانی که صحبت می‌کردن،
الان سرم اومده؟
خب الان که خب نه، متاسفانه باز هم به همون شکل به شکل سهمیه بندی هست. بالاخره وقتی یه شوک
من دیدم بعضی از پرستارها رو تو صف سرم بودن.
خیلی متاسفانه میگم الان خب اکثر داروخونه‌های غیر مثلا محدود کردن، فقط به بیمارستان‌ها معمولا سرم میدن و داروخونه‌های عادی سرم ندارن و همون سرم رو هم مثلا سرمی که 5500 بالاخره قیمتش بوده الان با 25 تومن و 120 تومن هم من شنیدم که با 120
تومن من 200000 تومن هم خبرش رو خوندم. دکتر امیتی سرمزانی، استاد بیماری‌های عفونی، سلام.
مت شما و شنوندگان محترم
ارادتمندم. خانم دکتر خدا قوت بهتون میگم، خسته نباشید میگم. شما دیگه در رأس در حقیقت درمان بیماران کرونایی هستین، درسته؟
بله.
اونجوری که باید شاید بهتون رسیدگی شده و کمک شده بهتون و تلاشاتون رو ارج گذاشتن اونهایی که باید؟
ببینید قبل از همه من به نوبه خودم روز پزشک و به همه همکارام تبریک بگم، همکارای عزیزی که در این روزها ایثارگرانه و خالصانه واقعا در حوزه سلامت تلاش میکنن، جهاد میکنن. ببینید دو تا جنبه داره این قضیه، یه انتظار و توقعی که از مردم، یه انتظاری هستش که از مسئولین هستش، اینا با هم متفاوته. ببینید ما از مردم انتظار داریم تا حد ممکن اون مسائلی رو که ازشون بارها و بارها درخواست شده حالا در حسنون دستورالعمل‌ها رعایت کنن، و خب هر چقدر که رعایت کنن اون فشار کاری و روحی روی ما کمتر باشه، خب قطعا ما خوشحالتر خواهیم بود و احساس آرامش بیشتری میکنیم و میتونیم راحتتر به اصطلاح روال زندگی خودمون ادامه بدیم. واقعا این روزا روزاییه که فشار بیش از حدی رو ما هست، هممون خستیم، هممون یه جورایی احساس این خستگی مزمن و یا بعد به قول از بعضی از دوستان که حتی خودمون نمیدونیم الان کرونا داریم، این علائم کرونا است یا که نه علائم خستگی دیگه، واقعا افتراقش این روزا برای ما دیگه خیلی مشکل شده. خب هر چقدر که این مسائل بیشتر رعایت بشه از طرف مردم، به اصطلاح میتونم بگم که خب اون فشار رو ما کمتر خواهد بود و ما راضی تریم. اساسا مسئولین هم هر چقدر که با برنامه ریزی بیشتر، صحیح تر، هوشمندانه تر برخورد کنن و مثلا اگر به اصطلاح برنامه واکسیناسیونمون جوری منظم و صحیح پیش میرفت که در پیک پنجم در اوج بیماری نخواهیم واکسن بزنیم، که عملا خیلی از واکسنایی که الان داره استفاده میشه بی تاثیر خواهد بود. خیلی
یعنی چی خانم دکتر بی تاثیر واکسنایی که استفاده
میشه؟ ببینید الان ما در پیک بیماری هستیم، یعنی انقدر ویروس در گردشه که خیلی از افرادی که الان دارن واکسن میزنن اصلا مبتلان یا تو همین 10 روز تا هفته یک تماسی خواهند داشت که مبتلا خواهند شد. خب یعنی یک درصد زیادی از واکسنای ما عملا بی تاثیره، به خاطر اینکه در
نه ترسونیم ما خانم دکتر. الان ماهایی که تازه دارم بهمون میگن واکسن بیاید بزنید، اینجوری تن بدنمون میلرزه، بزنیم یا نزنیم؟ با این شرایط
ببینید شما واکسن رو باید بزنید. خب ما
الان بچه‌ها دارن میرن یکیشون واکسن بزنه، ترسید
ترین واکسیناسیون انجام میشه به نفع ماست. خب ولی اصولا واکسیناسیون باید قبل از پیک بیماری زده بشه که به اون پیک نرسیم. وقتی تو اوج بیماری به اصطلاح تو اوج و پیک بیماری شما واکسن رو میزنید، خب قطعا یک مقدار فیلر شکست خواهید داشت. یعنی شما الان مواردی رو قطعا میشنوید که افراد واکسن زدن خیلی هم ناراحت و فکرام میگن ما واکسن زدیم بیماری رو گرفتیم. خب اینا نمیتونیم خیلی از این موارد به خاطر عدم کارایی واکسن بدونیم، زمانش نامناسب بوده قبل از اینکه واکسن بتونه اون کارایی.
خب خانم دکتر من الان بیشتر میخوام راجع به جامعه پزشکی با هم دیگه صحبت کنیم. من میخوام بدونم که آیا در این مدت مسئولان وزارت بهداشت دولت دوازدهم اونطوری که باید و شاید رسیدگی کردن به جامعه زحمت کش پزشکان؟
والا
راست و واقعی و بدون لکنت لطفا.
والا ما عملا چیز خاصی ندیدیم، عملا ما چیز خاصی ندیدیم و
چی باید میدیدید که ندیدید خانم دکتر؟
ببینید خیلی جاهای ساپورت کردن و حمایت کردن وجود داشت. خب
مثل
ببینید از جنبه‌های مختلفی داره. ببینید اولا همین که این پیک پنجم وجود داره، این نشون دهنده که کسی از ما حمایت نکرد ما به این پیک پنجم برسیم. چون مهمترین درد ما اینه که وقتی بیماری زیاد میشه، فشار روی ما، روی خانوادهمون، روی زندگیمون و حتی این فشار باعث مرگای ناگهانی از دست رفتن همکارا میشه. این که ما تو پیک پنجم هستیم نشون دهنده که اون کارآمدی لازم وجود نداشت که به این مرحله رسید. حالا وقتی به این مرحله میرسیم دیگه یه جوری به اصطلاح میتونم بگم متشلج میشه، یعنی یک جبه استیبل و متعادلی نیستش که بتونیم تو این جبه از کسی انتظاری داشته باشیم. الان شما یه طرف میبینیم سروم کمه، از طرف میبینیم دارو کمه. خیلی از این مواردی که پیش میاد مربوط به این به اصطلاح آشوبیه که به وجود میاد. این آشوب اگه تو کشورهای دیگه هم باشه ممکنه همین شرایط ما رو پیدا کنن، اونا هم کمبود دارو پیدا کنن، ولی معمولا اونا اجازه نمیدن که به این مرحله و به این تشنج، به این آشوب برسن و قبلش پیشگیری میکنن که به این مرحله نرسیده باشیم. متاسفانه ما این مسائل رو نداشتیم، این رعایت نشد، اون کاری که باید انجام میشد نشد، در مرحله قرار گرفتیم که خب دیگه الان همه شما تشنج واقعا کنترل این جذب سخته و ما مجبوریم این فشار رو تحمل کنیم تا این مرحله رو بگذرونیم.
بسیار خوب خانم دکتر رمضانی همراه ما باشید. آقای دکتر، نمیدونم چرا من حس میکنم که یه مقداری جامعه پزشکی کمتر از جامعه پرستاری دغدغه بیان مشکلات رو دارن. وقتی با جامعه پرستاری صحبت میکنیم، اونها بدون پرده و بدون لکنت آنچه که واقعا نیازشون بوده رو از طریق رسانه میگن و سعی میکنن که بالاخره به جایی برسونن که به مسئولان و به گوش مسئولان برسه این نکته که آقا ما توی یک شرایط عجیب و غریب هستیم. اما هم دوستمون که از بیمارستان مفید بودن، هم خانم دکتر رمضانی و هم حضرت عالی، یه مقداری شرایط رو تلطیف شده نشون میدید. آیا واقعا هم انقدر فاصله وجود داره بین رسیدگی به پزشکان و پرستاران؟ یعنی ما میتونیم بگیم که اینجا این فاصله خدمت رسانی وجود داره یا نه پزشکان دیگه انقدر زخم خوردن که دیگه با این تیغا دردشون نمیگیره؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید، پزشکان رأس هرم وزارت بهداشت هستن.
بله.
و از اولم یک ارج و قربی قاعدتاً جامعه برای پزشکان قائل بود، مثل پسر بزرگ یک خانواده که کسی انتظار نداره که بخواد بر علیه پدر خودش، بر علیه مادر خودش، بر علیه خانواده خودش حرفی بزنه و سعی میکنه که همیشه به عنوان یک فرد صبور، زحمتکش و به اون وظیفه‌ای که بر دوشش هست قاعدتاً عمل بکنه. هر زمانی که بالاخره ما بخوایم این داستان رو نگاه بکنیم، در دو طیف مختلف این دو نفر وایستادن. با پزشکی طرفیم که قاعدتاً به مدت 3 ساعت 2 ساعت قاعدتاً اوریجش اگه بخوایم در نظر بگیریم با بیماران مختلف درگیر هست، حالا بلکن بیشتر، و از اون ور طیف با یک پرستاری طرفیم که حداقل 8 ساعت یا 12 ساعت در یک شیفته و قاعدتاً با اون بیماران سرکله میزنه به هر نحوی. پس بنابراین جامعه پرستاری قطعاً مظلومتر از جامعه پزشکیه، بلا شک. این یک موضوع. یک موضوع دیگه هم این که خب با همون داستانها و با همون بحثی که بالاخره انتظاراتی که از جامعه پزشکی میره، قاعدتاً همیشه سعی کردن که حرمت خودشون رو نگه دارن، وگرنه این داستان که بر هیچ کس پوشیده نیست. قاعدتاً شما الان به عنوان مجری از خانم دکتر میپرسید که آیا واقعا به جامعه پزشکی به حقش رسیده، ولی وقتی به دوربر خودت بخوای نگاه بکنی میبینیم که آیا واقعا افراد جامعه به حق خودشون در این زمینه، در این مبارزه رسیدن که حالا بخواد جامعه پزشکی به عنوان یک قشر کوچکتری از جامعه به حق خودش رسیده باشه یا خیر. ما بر 3 مقوله اصلی داستان تاکید ویژه تا الان داشتیم. 1، بحث واکسن هست که باید بپذیریم که اون واکسن برتر واکسنیه که قاعدتاً دست کشورهای ابرقدرت هست، دست همون مسائل سیاسی و مسائل داستان هاست. واکسن ها به 3 دسته، من اینو اجمالی میخوام عرض کنم برای عموم جامعه و حضرت عالی، واکسن ها به 3 دسته تقسیم میشن. یک سری واکسن هایی که از ژنوم ویروس تشکیل شدن که قاعدتا وقتی ویروس خودش رو داره مرتب آپدیت میکنه و به گونه های قوی تری داره خودش رو مجهز میکنه، این واکسن ها همچنان بر علیه اون ویروس فعال هستن، مثل واکسن مدرنا، مثل واکسن فایزر. واکسن هایی که اومدن یک قسمتی از پارتیکل ویروس رو تشکیل دادن، مثل مثلا واکسنی که الان در حال حاضر میتونیم ازش اسم ببریم، آسترازنکا، و یه سری واکسن های دیگه که ویروس کشته شده بودن، واکسن سینوفارم، واکسن در دسترس ماست، واکسن اسپوتنیک وی که تا حالا مدت ها پیش در دسترس ما بوده. اینا واکسن هایی هستن که یک ویروس کشته شده و ویروس مرتب در جامعه داره خودش رو آپدیت میکنه بر علیه اون پاتن هایی که بر علیه این ما داریم میسازیم، قاعدتا خودش رو داره آپدیت تر میکنه. این واکسن ها برای پیک 5، برای پیک 6، برای پیک 7 که قاعدتا ما احتمالاً تا چی بگم والا متاسفانه با پیک های حالا تعداد بالاتر و دو رقمیش احتمالاً طرف خواهیم بود، این واکسن ها واکسن های مؤثری نیستن. تا زمانی که این قضیه پذیرفته نشه، همین درگیری ها، همین کشتار ها، همین مرگ و میر ها را چه تو جامعه پزشکی و چه تو جامعه به قول عادیمون خواهیم داشت.
خانم دکتر از شما میپرسم، الان تو این شرایط بذارید توی روز پزشک از شما پزشک یه مقداری توصیه بشنویم برای مردم. مردم به خاطر وضعیت اقتصادیشون مجبورن که برن سر کار، شکی بر این نیست. یه عده مردم داریم که وقتی که حرف از تعطیلی میشه قلقله میکنن جاده ها رو و من نمیدونم که چه اسمی باید روشون بذاریم. طرف اومده بود بستنی بخوره، آره امیر حسین اومده بود بستنی بخوره، نمیدونم وسط جاده چالوس چجوری دنبال بستنی خوردن بود نفهمیدم. از اون طرف یه عده مردم هستند که ناگزیرن به اینی که بالاخره توی جامعه باشه. آقای دکتر اشاره میکنن با توجه به آنچه که گذشته ممکنه که ما شاهد پیک ششم کرونا هم باشیم. این در شرایطیه که همین امروز در خبرها اومده بودش که ما هنوز به قله پیک پنجم نرسیدیم. در این شرایط واقع نگر اگر که باشیم باید چیکار بکنیم؟ خونه نمیتونیم بشینیم؟ این حرفایی که دارن میزنن که نمیدونم بمونید خونه و اینها عملا دیگه جواب نمیده، چون اگه قرار بود جواب بده همون اولش باید این کارو میکردن و نشد و حالا ما مردم موندیم و توصیه شما پزشکان.
آقای هاشمی، من قبلش یه صحبت شما فرمودین در مورد اینکه چرا پزشکا کمتر صحبت میکنن، من فقط یه جمله کوتاه در مورد اون بگم. من فکر میکنم که پزشکی شاید بشه اینجوری گفت که غیر از اون تخصصی که ما تو رشته خودمون پیدا میکنیم باید یه ویژگی های شخصی هم داشته باشیم، یه ویژگی هایی که حالا شاید با شغلمون پیدا میکنیم، در طول تحصیل پیدا میکنیم، در حال اون تجربه‌ای که در حال کاره پیدا میکنیم، و اون اینه که باید یک مقدار بردباری و صبوری و رازداری و خوشخلقی و اون مهارت‌های ارتباطی همه اینا رو باید در کنار اون داشته باشیم. شاید خیلی ساده بخوام بگم، خیلی از ما یه بغضی داریم که ترجیح میدیم این بغض نترکه، یعنی خیلی بازش نکنیم یا صحبتی نکنیم، چون موقعی آدم این بغض رو میترکونه و اجازه میده که این تخلیه بشه که یه نتیجه ای داشته باشه.
متوجه هم
فرمشید. خب خیلی اوقات بهتره که سرش رو ببندی و فقط سعی کنی که اون انرژی و اون توانی رو که داری حداقل برای کم کردن درد و رنج بیماره از اون استفاده کنی، ایستادگی و استقامت داشته باشی و اونو فقط برای این بیمار رو در نظر بگیم. اما در خصوص سوالی که شما فرمودین، سوال به جایی، واقعا مشکلی که وجود داره اینه که یه عدم تعادلی وجود داره. ما یه طرف از مردم میخواییم که در منزل باشن، رعایت کنن، از یه طرف دیگه هیچ جور حمایت مالی یا حمایت معنوی، هیچ حمایتی وجود نداره و فقط ازشون میخواییم که رعایت کنن. خب قطعا مردم از نظر مالی اقتصادی در فشار هستن، حق هم دارن هر چیزی که بخوام بگن. از طرف دیگه ما به قولایی هم که دادیم عمل نکردیم. ببینید برای اینکه بخوایم برسیم به این موفقیت که این گردش این ویروس کم میشود، حالا بسته به اون نوع واکسنی که در کشورمون وجود داره و کارایی واکسنایی که موجود هستش، 70-80% جامعه باید در یک زمان کوتاه، نه در عرض 3-4 سال، در یک زمان کوتاه باید واکسینه می شدن تا این گردش به اصطلاح ویروس کمتر بشه. حالا کشورهایی هم هستن که این مشکلات رو دارن، خیلی از کشورها اونا هم یه ببینید اعتراض میکنن، مردم دوست ندارن که زیر بار ماسک و اینا برن، ولی به هر حال یک نظمی وجود داره. حالا یه کشوری مثل استرالیا حاضر نیستن که واکسن بزنن، مقاومت میکنن، میگن ما فقط واکسن فایزر رو میخوایم، ولی در عین حال کشور مدام مثل حکومت نظامی تو لاکدانه و مدام کنترل میکنن که مردم از خونه خارج نشن. اگر که مردم به اصطلاح خیلی دلشون نمیخواد و هر از گاهی میبینیم که یه اعتراضات زیادی تو خیابونا هست. این یه چیزی که واقعا خیلی مشکل داره، یعنی یه قسمتش هم فکر میکنم مربوط به فرهنگ سازی میشه، یعنی باید که مردم خودشون هم یه درک مناسبی از موضوع داشته باشن، اینکه این کارشون چه آسیبی به خودشون بیشتر میزنه و عزیزانشون تا به جامعه. اگه همین رو بخوام برای خودشون حلاجی کنن و تفهیم بشه، فکر نمی کنم اون وقتی که بهانه بستنی و یا اینکه اون صحنه‌های دیگه‌ای که برای رفتن به شمال بودید با اینا مواجه بشید. یعنی ما از چند طرف مشکل داریم، یعنی یک طرف قضیه هم نمیتونم بگم که درسته، ولی مشکلش اینه که اگر مردم به اصطلاح با ما راه نمیان و این قضایی رو درک نمیکنن، حداقل به خاطر خودشون، نه به خاطر اصلا دلسوزی برای ما، به خاطر خودشون این کار رو نمیکنن و اینقدر آسیب میبینن و در ساخت چقدر ما باید شاهد این صحنه های ناراحت کننده و غمگین در بیمارستان ها باشیم که نتونیم به اصطلاح نجاتشون بدیم. خب این یعنی چیزی که بالاخره اجتناب ناپذیره، ولی مردم هم با ما راه نمیان و در نهایت فکر میکنم که فشار این رو از نظر روحی روانی، فشار کاری به روی ما و از نظر اینکه اونا چقدر آسیب میبینن خودشون که یه عزیزی رو از دست میدن، اون هم جای خودش داره. یه تعادلی باید برقرار بشه این وضعی و شاید هم یه فرهنگ سازی از قبل لازم بود تا مردم اعتماد لازم رو داشته باشن. من به نظرم باید یه مشکل هم اینه که مردم اعتماد ندارن. شاید خیلی صحبت ها تو این دوران شد، شاید افرادی که اونقدر که باید و شاید در جایگاه مناسبی نبودن، از همکارای خودم رو دارم میگم، و صحبت هایی کردن که تناقض داشته، اعتماد مردم رو که به اصطلاح کم کردن. همین مسائل شاید خودش یکی از علت هایی بوده که باعث دلسردی مردم شده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی عزیز، استاد بیماری های عفونی. آرزوی توفیق براتون دارم، آرزوی سلامتی دارم و یک بار دیگه روز پزشک رو تبریک میگم. آقای دکتر ولیمنش عزیز، تو این شرایطی که الان وجود داره در کشورمون، فکر کنید رو در روی وزیر بهداشت دولت 13 قرار گرفتید به عنوان نماینده جامعه پزشکان. خیلی تیتروال لطفا توی یکی دو دقیقه بفرمایید که چه کارهایی رو وزارت بهداشت دولت جدید باید در قبال پزشکان انجام بده.
بله، تفاوت ما با بقیه کشورها الان در حال حاضر که وارد این بحران نشدن چیه؟ عدم نداشتن واکسن. چقدر خانم دکتر به جا گفتن، واقعا چقدر ما میتونیم مردم رو نگه داریم. ما یه فرجه زمانی بین 8 ماه تا 1 سال رو به مردم گفتیم تو خونه بمونید تا واکسن تشکیل بشه، تا واکسن ساخته بشه.
بله،
تمام شرکت های دارویی، تمام کمپانی های دارویی این کار انجام دادن الا کشور خودمون. الان هم که حالا رسیدیم به این نتیجه که ما نمیتونیم واکسن درست بکنیم، نخواستیم که این واکسن وارد بشه. پس خط اول درمان قاعدتاً که بحث پیشگیری هست و اون انتظاری که از هر فردی، چه تو جامعه پزشکی و چه توی جامعه دولت مردان ما، با هر مقام و منشی که میخواد باشه، قاعدتاً باید در این زمینه کشور رو ما بتونیم واکسینه بکنیم و بهترین واکسن رو سعی کنیم که این مردم هم حقشونه. در مورد جامعه پزشکی هم قاعدتاً عرض کردم، خواهشاً حساب اون پزشک هایی که دارن، اونم عرض کردم که تعدادشون بسیار کم هست، واقعاً حسابشون رو از جامعه جدا بکنیم و در اون در زمینه اون پزشکانی که توی بیمارستان های دولتی مشغول هستن سعی بکنیم که امور درمان رو مجزا بکنیم. این بحث رو ما الان 3 قاعدتاً کانون اصلی داریم، 1 متخصصین ریه هستن، 2 متخصصین عفونی هستن و 3 هم متخصصین داخلی که تازه متخصصین داخلی، با توجه به اینکه کامپلیکیشن های متعددی ما قاعدتاً با بیماران طرف هستیم، بیشتر در معرض خطر و بیشتر واقعا برخلاف تصورمون که فکر میکنن متخصصین عفونی در صدر هستن، متاسفانه متخصصین داخلی هستن و حقوق اینا قاعدتاً نادیده گرفته میشه و حقوق خانواده این پرسنل قاعدتاً باید به نحو احسن واقعا اجرا بشه. یعنی ما در لیست تیترمون اگه بخوایم واقعا این 3 موضوع رو مطالبه بکنیم و به این 3 برسیم، قطعا یک جامعه خوب و ایدئال خواهیم داشت انشاءالله.
اگر بخواید با همکاران خودتون هم مستقیم صحبت بکنید چی میگید؟ خیلی دوست دارم که در روز پزشک از زبان یک پزشک بشنوم آنچه که بر پزشکان رفته و آنچه که انتظار دارین که همکاران شما بهش توجه کنه.
همونطور که خانم دکتر هم گفتن، جامعه پزشکی یک جامعه‌ای که در حقش واقعا ظلم شده و اگر واقعا صحبتی نمیشه مبنی بر این هیچگاه نباید تلقی بشه که ما به عنوان افرادی هستیم که خیلی در رنج و عذاب نیستیم. خیلی از دوستان من الان در کنار من نیستن به خاطر اینکه به علت همین بیماری از بین رفتن و به علت اینکه بالاخره سعی کردن که یک ویزیت دقیق و جامع داشته باشن از بیمارشون در اون سطوحی که باید رعایت بشه رعایت نکردن و در کمترین و نزدیکترین تماس با این بیماران بودن و الان در حال حاضر از بین ما رفتن. و اگر واقعا افراد الان در حال حاضر خیلی از پزشکان ما به خدا فقط دعای خیر مردمه که چون پشت سرشون بوده زنده موندن، وگرنه خب میگم که در اون زمینه هایی که باید مسائل پروتکتیو باشه، مسائل حفاظتی باشه، کمترینش دیگه بالاخره ماسکه که قاعدتا در بسیار از بیمارستان نبود. از همه دوستان خودم کمال تشکر رو دارم و
متشکرم.
خوشبختانه خدا رو شاکرم که جامعه پزشکی در این بیماری خودش رو تونست به مردم کشورم همه جانبه و همه جوره نشون بده،
الحمدلله.
چه در زمینه این که بخواد کمتر حرف بزنه و حجب و حیا و چه در زمینه اون انتظاراتی که ازش میرفت.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر هدایت ولیمنش، متخصص بیماری های داخلی. بچه ها تیتراج رفتن، سریع بهتون میگم: اول 210، دوم 259، سوم 268، بقیه شو دیگه چهارم پنجم خودتون بذارید. 322، 357، 303، 292، 270، 286، 366، 411، 378، 409، 434، 458، 387، 542، 588، 508، 536، 568، 527، 466، 620، 655، 625، 583، 564، 555، 544 و 684. این روایت مرداد پردادی بود که بیشتر از 16000 نفر را از ما گرفت. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم، حسینیه ای به وسعت دلها.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
دانش‌های اقتصادی.